أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يبارون في الساعة لفي ضلال بعيد. در سورة مبارك شورى بعد از إرائه براهین برای اون عناصر اصلی یعنی توحید و وحی و نبوت فرمود حجت بر اینها تمام شده است، لکن شما دعوتتون را همچنان ادامه بدید و در این راه مستقیم باشید و از اهوا و امیال و شبهات اونها پیروی نکنید. این امرها و نهیها نشان می‌دهد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اصول دین کاملا با برهان دعوت می‌کرد و ادله و شبهات اونها را پاسخ داد. دو، وقتی حجت پاسخ داده شد به منزله هوای نفس در می آید، می شد حجت داهز. اگر از این به بعد از حرفهای اونها به حجت یاد شد، چون مسبوق بلا تتبع اهواءهم هست، معلوم می شود این به زعم اونها حجت است، وگرنه این هوای نفس به شبهه بیش نیست. ولا تتبع اهواءهم. بعد فرمود اینها که حالا در مسیر بید الغی هستند، یک حکم الهی جامع بین شما موحدان و اون اهل کتاب هست که در سوره مبارک آل عمران برابر مباهله آیه مباهله مشخص شد. گرچه این سوره شورا در مکه نازل شد و هنوز جریان مباهله مدینه رخ نداد، لکن اصل کلی حاکم در اسلام همون اصل عدل و مساوات است که خدا بر همه محاکم است، روز پاداش حق است، هر کسی در برابر عمل خودش مسئول است، هیچ کسی بی جهت بر دیگری رجحان ندارد. اینا خطوط کلی است. این حرفها در مکه گفته شد، در مدینه در مراسم مباهله به صورت رسمی تصویب شد. این طور نیست که اونچه که در سوره مبارکه آل عمران به عنوان آیه مباهله مطرح شده است که قول آیه 64 سوره مبارکه مباهله، قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، این یک، ولا نشرک به شیئا، این دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله، که رژیم ارباب و رعیتی در کار نباشد، و رب به معنای معبود هم باطل باشد این سه. ولا و این تولو فقول اشهدو به انا مسلمون این چهار. این بیان نورانی که در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران آمده و در مدینه نازل شد، خطوط کلی این آیه در مکه چند بار بازگو شد که جامع مشترک بین انسان‌ها توحید است و قیامت روز محاکمه است برای پاداش یا کیفر و هر کسی در برابر عمل خود مسئول است. اونچه که در این آیه 15 سوره مبارکه شورا می آید ناظر به بخشی از همین اصول کلی است. فرمود ولا تتبع اهواءهم و بگو آمنتو به ما انزل الله. ما به تمام گفته ها و رفتارهای ذات اقدس اله ایمان داریم، همه کتاب هایی که از طرف خدا آمده است ایمان داریم، همه پیامبرانی که از طرف خدا آمدن ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسله و مانند آن. آمنتو به ما انزل الله من کتاب و امرتو لعدل بینکم. اگر محکمه باشد من عادلانه و محکمه را اداره کنم، اگر مناظره باشد عادلانه و عاقلانه رأی نهایی و مناظره را صادر بکنیم. الله ربنا و ربکم، توحید برای همه است. در برابر محکمه الهی هر کسی در برابر عمل خودش مسئول است. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. از این به بعد لا حجت بیننا و بینکم. خب این با صدر آیه که فرمود فد و وستقیم باید هماهنگ باشد. این معنای پیشنهاد کفایت مذاکرات نیست که دیگه ما با هم حرفی نداریم. یعنی شما حجتی ندارید، دستتون خالیه. حجتی داشته باشید که ما برابر اون حجت محاجه کنیم، این چنین نیست. و در صحنه قیامت بالاخره روشن می شود که حق با کیست. الله یجمع بیننا و الیه المصیر. اونگاه فرمود اینا که اصرار دارن حرفای باطل خود را بگوین و الذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له، ما برهانتون را جواب دادیم، شبهاتتون را جواب دادیم، اهوایتون را جواب دادیم، فطرت از یک سو، اخذ میثاق از سوی دیگر، فالهمها فجورها و تقواها از سوی سوم، این سه مقطع پاسخ مثبت است نسبت به دعوت الهی. مردم عاقل عالم با احتجاج هم پاسخ مثبت دادن. پس حجتهم داهزت عند ربهم. عند الله معیار است، چون حق ذالک به عند الله و الحق یک، الحق من ربک دو. اگر چیزی در پیشگاه ذات اقدس اله لغزنده بود معلوم شد قراری ندارد. در بخش از آیات قرآن به اهل کتاب هم لستم علی شیء، یعنی شما پایگاه مستقر ندارید که رو این بیستی و دینتون را اقامه کنید. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات. اون چه که معروف بین اهل تفسیر است این است که لستم علی شیء حتی تقیم و تورات، یعنی شما هیچ ارزشی ندارید مگر که دینتون رو اقامه کنید. اونم مطلب خوبی است. اما اونی که تو المیزان آمده است این است که شما اگر بخواهید تورایتون رو اقامه کنید باید یه پایگاه فکری و مکتب فکری داشته باشید، جاتون قرص و پاتون محکم باشه. شما که رو پای محکم با تفکر تسلیسی و امثال ذلک که پایگاه فکری ندارید. لستم علی شیء یعنی بر جایگاه و پایگاه فکری مستقر ثابت نایستادید تا بتوانید دینتون را اقامه کنید. لذا از اینجا تعبیر شده است بگید حجت اینا داهز است. داهز یعنی لغزنده. کسی که زیر پاش ثابت نیست این می لغزد و چون می لغزد خودش با حرفای خودش می افتد. قرآن کریم حجج اینها رو نقل میکند، بعد جمع‌بندی میکند، میگه این حرف های لغزنده است. اما مشرکان درباره مبدأ حرفی داشتن، درباره معاد حرفی داشتن، درباره وحی و نبوت حرف داشتن. قرآن این سه مقطع رو نقل میکند، میفهمد اینا لغزندن. اهل کتاب حجتی داشتن، قرآن نقل میکند، روایات تبیین میکند، بعد میفرماید این لغزنده است. اما در این حوزه اول تا برسیم به حوزه دوم، در حوزه اول که درباره مشرکین است که بعد میفرماید حجت اینا لغزنده است، ده هزه لغزید، لغزنده است، برای اینکه حرفای اینها درباره مبدأ یا این است که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شيء من دون شيء، که چند بار گفته شده ابطال شد. یا حرفشون این است که هؤلاء اشرکا عند الله و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، که این را قرآن گفت و ابطال کرد. این مال توحیدشون. درباره وحی و نبوت میگفتن به این که اگر کسی باید پیامبر باشد باید فرشته باشد، و اگر کسی فرشته نبود پیامبر نیست. یک، بر فرض اگر فرشته بخواهد بر کسی نازل بشود باید رو نظام ارزشی بر یکی از سرمایدارهای طائف یا مکه یا مدینه و مانند آن نازل بشود، علی رجل من القریتین عظیم. یا میگفتن اگر انسان میتواند با فرشته ها تماس داشته باشد چرا ما با فرشته تماس نداریم، بر ما هم نازل بشود، حتی نؤتا موتی رسول الله رسول الله. ایم یکی، اینها درباره وحی و نبوت است. یا میگفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما اگر بخواهیم مثل قرآن میاریم. این حرفایی بود که درباره فرشته، نزول فرشته، وحی و نبوت به مانند اون ذکر میکردن. درباره معاد هم میگفتن که اگر حق است فتو بابا اینا، خب پدران ما رو زنده بکنید، از قبرستان بیارید، ما ببینیم که بعد از مرگ خبری هم هست. این خلاصه شبهشون. اینا خیال میکردن معاد یعنی عود الی دنیا، زنده شدن مرده ها از قبرستان و آمدن به روستا و شهر. پس حرفای اونها در مبدأ مشخص بود، در وحی و نبوت مشخص بود، درباره معاد مشخص بود. و قرآن همه اینها نقل کرد، فهمید همه اینها لغزندن. اینا نه مبدأ رو شناختن، نه وحی و نبوت شناختن، نه معاد شناختن. معاد هجرت از دنیا به آخرت است، در صحنه بعد از دنیا اونجا محاکمه کیفر و پاداش است. کل دنیا بساطش برچیده می شود، دیگه دنیایی نیست تا اینها از قبرستان به دنیا برگردن. معاد حسابش جداست، وحی و نبوت حسابش جداست، توحید حسابش جداست. همه اینها رو قرآن کریم نقل کرد، بعد فرمود حجت اینها داهز است. از این به بعد لا حجت بیننا و بینکم، ما حرفان می زنیم، دلیل میاریم، ادامه هم می دیم، جدال احسن داریم، دعوت به حکمت داریم، موعظه حسن داریم، ولی شما حرفی برای گفتن نداری. اما درباره اهل کتاب یهودی ها می گفتن به این که ما یه قدر متیقن داریم، یه زاهد مشکوک، اون قدر متیقن رو می گیریم، اون زاهد مشکوک رها می کنیم. قدر متیقن جریان وحی و نبوت موسی کریم است، یعنی مسیحی ها موسی کریم سلام الله را قبول دارن، شما مسلمان ها موسی کریم قبول دارید، ما هم موسی کریم قبول داریم. پس موسی کریم سلام الله علیه نبوتش قدر متیقن است، بقیه که بعد از موسی کریم ادعا شده است مشکوکن. ما اون متیقن رو میگیریم، این مشکوک رها میکنیم. این اساره حجت یهودی ها. قرآن کریم فرمود شما به چه دلیل میگید موسی کریم پیغمبر است؟ به دلیل معجزه. همون معجزات بلکه اتقا و اعلا و اقدمش و اقدرش بعد از موسی کریم وسیله عیسی مسیح آمده که مرده ها رو زنده میکرد، بالاتر از دو بوشید باره که پیغمبر اسلام علیه و علیه آله و تحیطه و سن آمده با معجزه جهانی. آخر موسی کریم که بی جهت نبوت رو پیدا نکرده، که رو معجزه پیدا کرده. اگر قدر متیقن هست با معجزه است. این معجزه برای عیسی مسیح هم هست، برای وجود مارک پیغمبر هم هست. پس حجت یهودی ها هم داهز است، حجت مشرکان هم داهز است، ولی شما راه را ادامه بدید، استدلال را ادامه بدید، فد و وستقم، هرگز اینها را رها نکنید. ولی بدانید اینها، اگر ما از این حرفاشون به حجت تأویل کردیم، بعضی که بیان کردیم این احوا است. در بخشای دیگر هم فرمود به این که حرفایی که ما میزنیم اگه مطابق میل اینها بود، به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، شما هوا مدارید. حالا اون روز اصطلاح اومانیزم نبود، وگرنه اومانیزمیست دیگر. یعنی اینها جایگزین الله شدند، نه جانشین الله، نه خلیفه الله که حرف الله را بفهمند و باور کنند و عمل کنند و منتشر کنند. اگر کسی جایگزین الله بود، یعنی تفکر اومانیزمی داشت، هوای او اله اوست به معیار احتجاج او. حالا اصطلاحات اون روز نبود، ولی اصل مطلب که بود، فرمود افرایت من اتخذ اله و هوا. هرچند که انبیاء علیهم السلام می آوردن، اگه مطابق میل اینها نبود تکذیب می کردند و دست به شمشیر می بردند. بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا قتلتم یا تقتلون و فریقا تکذبون فذبتم. پس بنابراین بعد از تبیین مراحل تو جمع‌بندی دو تا حرف زدن، یکی حجتهم داهزه، یکی لا حجت بیننا و بینکم. ولی دعوت همچنان ادامه دارد. فرمود به این که اگر چنون که این حرف ها برشون روشن شده باشد، همون حرف هایی که بعدها در مدینه به صورت رسمی و به صورت قطعنامه ما بیان میکنیم، که عمر تو لعدل بین اللهو یه ربنا و ربکم، اونجا تعالی علا کلمت سوای بین نام بینکم الله نعمد الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا، همین اصولی که به صورت قصدنامه رسمی در مدینه بیان شد، در مکه به صورت‌های گوناگون ارائه شده است که آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير. تا آخرین لحظه این احتجاجات هست، ولی میفرماید شما حرفی برای گفتن ندارید، ولی ما بالاخره تکرار میکنیم حرفامون رو. والذین یهاجون فی الله، شما دارید مهاجه میکنید اما دستتون خالی است، و حجتتون درباره توحید همان است، درباره وحی و نبوت همان است، درباره معاد همان است. در سوره مبارکه جاسیه حرفای اینا رو که درباره معاد هست ذکر میکند، میفرماد به این که اگر این است، خب آبای من رو از اون عالم بیارید. در همون سوره مبارکه جاسیه میگفتن به این که ماهی الا حیاتون دنیا، آیه 25 سوره مبارکه جاسیه، و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیاتن ما کان حجتهم الا ان قالوا تو بابا اینا ان کنتم صادقین. حجت اینا این است، اگه معاد حق است، خب پس این مرده ها را، نیاکانمون را از قبر زنده کنید، ما ببینیم که حیاتی باز مرگ حق است. آیه 26 سوره جاهیر است، قول الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. اینجا که جای پاداش کیفر نیست، اینجا جای امتحان است. اساس کار جایی است که جای ظهور حق است، جای پاداش کیفر است، نه جای امتحان. اونا که منکر معاد بودن، میدن که نیاکانشون از قبرستان بر نمیگردن، گفتن پس مر حیات بعد از مرگ نیست. قرآن از این هوا به حجت یاد میکند به زعم اینها و برای اینکه اینها بین استحاله و استبعاد فرق نگذاشتن، با اینکه خودشان بگن و ما نحن به مستقینین، با اینکه بگن ذالک رجع بعید، این مستبعد است، دلیل بر استحاله نداری، اللهی که قادر کل شیء است میتواند دوباره اینها را انجام بدهد. البته در جریان تحلیل فرمود به اینکه چیزی از بین نمی رود، روحتون که از بین نمی رود، بدنتون که پوسیده است ما دوباره جمع میکنیم، شما با همین روح با همین بدن در قیامت میایید. چه مشکلی هست؟ چی معدوم شده که ما بخوایم او رو ایجاد بکنیم؟ اون خدایی که هیچ را به صورت انسان در آورده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، الان که همه چیزش موجوده، روح که اصلا از بین نمی رود، یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکم، شما متوفا می شوید، وفات می کنید، نفوت، بدنتون هم که متفرق شده جمع می شود. خب این با مال معادشون، اونم مال وحی نبوتشون، اونم مال توحیدشون، جمع بندی شدهش این است که حجتهم داهزتون و ذات اقدس اله که حق محض است، اگر چیزی عند الله داهز بود معلومش باطل صرف است، چون اگر چیزی حق باشد از ناحیه خداست، الحق من ربک، و اگر چیزی از ناحیه الله نبود ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونی هو الباطل، مازا بعد الحق الا الضلال، محدوده حق آن است که از الله تنزل کرده باشد، از این که بگذریم میشه باطل. لذا فرمود حجتهم داهزتون این ربهم، و چون حجت الهی بر اینها بالغ شده است، اینا نپذیرفتن و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. جریان عذاب شدید رو تو همین بحثایی تو همین قسمت ها هم باز در ذکر میکنن، جریان خلود که در چند جای همین سوره مبارکه نساء و امثال ذلک گذشت، او یه چیز شفاف و روشنی بود به تعبیر سیدن استاد، و بود این نص در خلود است دیگه بحثش گذشت. اما اون چی که در سوره مبارکه نبأ است، احیانا ممکن است که یه مقداری به حسب ظاهر مخالف با خلود باشد، اون به صورت شفاف جواب داده خواهد شد که یا تصرف در حیات است یا تصرف در ماده، که به هیچ وجه با خلود مخالف نباشد، با خلود البته ملحدان و مشرکان و کافران. اون دیگه مما لا ریب فیه هست، مما لا کلام فیه. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق. این بالحق را هم تو بحث‌های قبل داشتیم که میگن حق مخلوقون به، حق منزولون به. کتاب ها دو قسم است، بعضی ها ناظرن بعضی ها متنزل. کتاب هایی که بشر عادی می نویسن اینا نازل است، یعنی از پیش خودشون یه سلسله مطالبی در همین قلمرو به دنیا جمع بندی کردن، این رو به صورت کتاب در آوردن. اینا کتاب های نازل است، حرفی که بشر دارد حرف نازل است، حرفی که انبیاء علیهم السلام آوردن حرف متنزل است، یعنی از جای بلند آمده. و تنزلش هم قبلا ملاحظه فرمودی که از سرق تنزل باران نیست که ذات اقدس اله این کتاب را انداخته باشد اونطوری که باران را به زمین انداخت، بلکه قرآن را به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی یک تنابی است قرآن، یه طرفش به دست ذات اقدس اله است. این را که به زمین نینداخت، قرآن که مثل باران نیست که انزلن المطر مثل انزل قرآن مثل انزلن المطر بشه، این را به زمین انداخته باشه، این رو به زمین آویخت. کتاب الله، همین حدیث نورانی که داد تارک و فیخ و مستقله، این همینه دیگه. فرمود اون که سقل اکبر است، عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. این قرآن تناب خداست، یک قرآن او را خدا او را نازل کرد، یعنی آویخت نه انداخت. دو، یه طرف قرآن به دست ذات اقدس اله است و طرف الاخر به ایدیکم. سه، انسان وقتی قرآن را گرفت، اگر واقعا را گرفت، از هر سقوطی مسئول است، هیچ ممکن نیست آبروی او در دنیا بره، هیچ ممکن نیست ویران بشه، هیچ ممکن نیست به معصیت بیفته، هیچ ممکن نیست بد عاقبت بشه اگر واقعا قرآن رو گرفت. چون یه طرف کتاب به دست خداست دیگر. این که اون بعتصم به حبل الله، برای اینکه این اعتصام انسان وسیله حفظ نکند، خود قرآن حافظ انسان است. ممکنه ترقی نکند، اقرا ورقا نباشد، ولی تنزل نخواهد کرد، سقوط نخواهد کرد، این آدم حفظ میکند. این کتاب الهیست میشه متنزل، ولی حرفایی که غیر خدا دارد حرفای نازل است، یعنی حرفایی از همین زمین برخواست و به صورت کتاب در آمده، حرفایی که از زمین برخیزد و به صورت کتاب در بیاید آدم بالا نمیبره، اما حرفایی که از بالا بیاید و سقوط نکند بلکه هبوط داشته باشد، به صورت آویختن باشد نه انداختن، انسان را بالا میبرد. لذا تعبیر قرآن کریم است که این کتاب بالحق نازل شده است، یک به حجت اون هم اندرب اندالله داهز است، این دو بالحق در جریان اصل خلقت هم گذشت، که قرآن کریم خلقت را اینطور میتونه، نزول قرآن را اینطور میتونه. این بالحق ما نمونش نداریم، ولی اگر چونچه بخوایم از باب تشبیه معقول به محسوس حرف گفته بشه، مثل این است که اگر بپرسن که این شبستان مسجد اعظم با چی ساخته شد، خب به ما میگن با سیمان و گچ و میله و آهن و امثال ذلك ساخته شد. عالم با چی ساخته شد؟ خود این آسمان را با چی ساختن؟ سنگ را با چی ساختن؟ این سوال بی جواب میمونه. زمین را با چی ساختن؟ آسمان را با چی ساختن؟ خدا در آیات فراوان این سوال را مطرح کرد و پاسخ داد. فرمود این که شما میبینید سنگی هست و گلی هست و هوایی هست و فضایی هست و شمس و قمری هست به نام آسمان زمین، من اینها را با حق ساختم. این حق مخلوق به اینه، به حق ساختم. یعنی چی؟ که فرمود هم به صورت موجب فرمود، هم به صورت سالبه. به صورت موجب فرمود ما خلقناهم الا بالحق، به صورت سالب فرمود ما خلقناهم باطلا. فرمود این موج اینها، شما از انسان سوال بکنید این شبستان را با چی ساختن، میگن با سنگ و آهن و سیمان ساختن. اما اگر سوال بکنید سیمان را با چی ساختن، ممکن بگید با فرون ذرات ساختن. اما اگر بگید فرون ذرات را با چی ساختن، دیگه سوالتون جواب ندارد، سوال تمام میشه. اما قرآن کریم یه سوالی داد که جوابش تو علوم تجربی نیست، تو علوم تجریدی است. یعنی اگه سوال بکنید کره زمین رو با چی ساختن، نگید با خاک و با فرونشه ساختن، ما میگیم خاک با چی ساختن. اگر سوال بکنید آسمان رو با چی ساختن، نگید اول ثم استوى الى السماء و هی دخان، اون یه مقدار دخان و گاز بود به این صورت در آوردن. ما سوال فیزیکی و شیمی و علوم حسی و تجربی نداریم، میگیم این بخار از چی ساختن، این دخان از چی ساختن، این دود از چی ساختن. هر جا برید ما سوال متافیزیکی داریم نه فیزیکی، میگیم این دود از چی ساختن. شما بر فرض راه تجربه نشون بدید به اون ماده اولی اتم برسید، میگیم اتم از چی ساختن. این سوال جواب فیزیکی ندارد، چون سوال متافیزیکی است، سوال متافیزیکی جواب فیزیکی ندارد. قرآن کریم فرمود ما کل عالم را با حق ساختیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا جای باطل و خلاف نیست، هر که باطل بکند رسوا می‌شود. اینجا جای باطل نیست، اینجا جای دروغ نیست، کسی دروغ بگوید و در برود، اینجا اختلاس بکند و در برود، اینطور نیست. ما خلقناهما الا بالحق، سوال سوال فیزیکی نیست تا جواب جواب فیزیکی باشه. سوال ما خلقناهما باطلا سوال فیزیکی نیست تا جواب فیزیکی داشته باشه. سوال متافیزیکی است، جوابم متافیزیکی. یعنی اینجا جایی نیست کسی خلاف بکنه بر آب روش نره. و این جواب فیزیکی ندارد که. اگر سوال فیزیکی باشه رو تو سوره مبارکه حامیم شورا و فصلت و سجده جواب داد. اگر کسی سوال بکند خدا این راه شیری را از چی خلق کرد، اول سوره مبارکه حامیم سجده داد ثم استوى الى السماء بيدخانهم فسبحون سبع سماوات و مانندان. این سوال فیزیکی، اونم جواب فیزیکی. اینم سوال نجومی، اونم جواب نجومی. اینم سوال ریاضی، اونم جواب ریاضی. اما یه سوال، سوال متافیزیکی است. این مجموعه را با چی آفری؟ این مجموعه دیگه جزء بیرون نداره تا شما بگید از فرون جز خلق شد که. این سوال متافیزیکی است. آیا این مجموعه هدفمند است، حی است، زنده است، سخن میگوید، یا هر کی هر چه کرد کرد؟ فرمود این مجموعه مجموعه حق است. ما خلقناهما الا بالحق. اینجا جا باطل نیست. خب کی خلاف کرد که رسوا نشد؟ کی خلاف کرد که نیافتاد؟ معلوم شد این نظام باطل بر نمی دارد دیگر. همونطوری که تو دستگاه ما، اگر این دستگاه رو سوال بکنه این روده و معده و ریه و اینا از چی خلق شد، یه طبیب میتونه جواب بده. اما اگر سوال کنید این ساختار فطرت اینا این با چی خلق شد، این میگن به حق خلق شد. یعنی همونطوری که دستگاه بدن، طبیعت، روده و ریه و معده غذای سمی رو بالا میاره، فطرت هم حرف شبهه و مشکوک و باطل رو بالا میاره. شما هر چه بخواهی خلاف رو بر کسی تحمیل بکنی او ممکنه ساکت بشه، ولی ساکن نمیشه، باور نداره، او بالا میاره. یعنی ساختار او ساختار حق است، ممکن نیست که این باطل را بپذیره. بعد از احتجاج وجود مبارک ابراهیم خلیلی که بت‌ها را شکست، ثم نکسوا علی رؤوسهم، سر به زیر شدن. غرض این است که این ساختار ساختار حق است. لذا هم اونجا فرمود و حجتهم داهزتون عند ربهم، هم اینجا فرمود ذات اقدس اله قرآن را بالحق نازل کرد. یعنی اول یک کتابی است متنزل، نه نازل، یک، و آویخته است نه انداخته، دو، و ترازوست. یه بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که تو احوال اقل نقل شده، شما خودتون رو با این ترازو بسنجی ببینید بالا آمدید، بالا نیامدید، سقوط کردید، هبوط کردید، درجهتون چیه، خدا ناکرده درکهتون چیه. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. و اما در جریان معاد، خب معاد شد همه الان آمده، کسی نمیدوند که. و ما یدری که لعل ساعت قریب یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها. اونا که به قیامت عقیده ندارن میگن پس کو؟ خب یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، انا خلقنا کل شیء بقدری هست، یه آزمونی دارد، هر کسی به اون آزمون نهایی باید برسد. اما اینایی که مردن تو همون برزخ بسیار از بقای برشون روشن می شود. البته اون کشفتام در معاد و حشر اکبر است. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها. میگن همین که در سوره مبارکه جاسیه بود آیه خودش خونده شد که فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، آیه 26 سوره مبارکه جاسیه این بود، ما کان حجتهم الا القالوا تو بابا اینا ان کنتم صادقین. یه همچه حجتی رو قرآن فهمو داهزه دیگه، فهمو اینا که باور ندارن هی عجله میکنن میگن پس معاد کو. اما اونا که اهل باور و ایمانن نسبت به معاد، والذین آمنوا مشفقون منها، از قیامت هراسناکن. چون بسیاری از ماها بلاخره لغزش هایی داریم، چون که در بخش های پایانی سوره مبارکه بقره فرمود به این که اون چه که شما آیه 284 سوره مبارکه بقره مول لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفه یا حاسبکم، البته این هیچ کدوم دلیل بر خلود یا عدم خلود نیست، نه با خلود هماهنگ است، نه با آیه سوره نبک مخالف خلود از احقاف است. این تابع کار خود اون شخص است. اگر معاذ الله اهل کفر و الحاد بود که مخلد است، و اگر موحد بود که معصیت کرده است مخلد نیست. غرض این است که اینا که مؤمنن مشفقن و می دانن که ساعت حق است. الا ان الذين بله، اگر قیامت صغرا باشد که من ماته فقط قیامت هو قیامت میشه نزدیک. اما اگر قیامت کبرا باشد نسبت به ابد و سیر ابد که حساب بشه، خب نزدیک دیگه. ابد که انتهایی ندارد، یه غیر متناهی لایقفی است، نسبت او نزدیک دیگه. نه بله دیگه، کمون الله نازل کرد میزان را، میزان اونچه را که نازل کرد همون کتاب است که نازل کرد. میزان آنی که ما چون سوره مبارکه اعراف مبحثل گذشت که ما یه میزان داریم، یه وزن داریم. قرآن گاهی میزان و وزن دو تاست، نظیر همین ترازوهای رایج. گاهی میزان و وزن یکیست، نظیر میزانهای خود معاد. فرمود تو سوره مبارکه اعراف که والوزن یومئذ الحق، خود میزان حق است. چون که در سوره مبارکه الرحمن آمده که ما میزان را به قسط و حق نازل کردیم. یکی این که وزن حق است، ما یه میزان داریم به نام ترازو، یه وزن داریم به یه موزون. این ترازو اگر حق و قسط باشد شاهدش درست است، خلاف نمی کند. یک کفش کفه وزن است که این سنگ رو میذارم، کفه دیگر اون کالا رو میذارم. اگر کسی خواست نانی را در ترازو بگذارد، اول این ترازو باید شاهدش سالم باشد، دوم اون کفهی که سنگ میذارن او سالم باشد، سوم این نان رو در کفه دیگر بذارد. این نام میشه موزون، اون سنگ میشه وزن، این واحد عمومی میشه میزان. در سوره اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. یه وقت است در تلقین میگوین به این که الجنت حق، النار حق، الموت حق، یعنی مرگی هست، بهشتی هست، قیامتی هست. این آیه از اون قبیل نیست که بفرماید وزنی هست. والوزن حق نیست، والوزن یومئذ الحق که با الف لام آمده، یعنی ما رو این کفه سنگ و امثال سنگ نمیذاریم، حق تو این کفه است. شما یه چیزی بیار که با این حق سازگار باشه. ما که اعمالتون رو، نماز روزیتون رو با سنگ نمیسنجیم که. این ترازو اقامه شده، وزنش سنگ نیست، ول وزنو الحجر و المدر نیست، ول وزنو یوم اذن الحقو، نه ول وزنو حقون، یه وزنی هست. این وزن، این واحد سنجش حق است. ما حق رو میذاریم تو این کفه. شما یه نمازی بیار که با حق سازگار باشه، یه عملی بیار که با حق سازگار باشه. ما یه همچه میزان وضع کردیم. این میزان اگر بخواهد تفصیل داده بشه به صورت کتاب و اثرت در میاد. گوشه از تفسیر نیست، وصف اوست. این قرآن هادی هست، این قرآن معجزه هست، این قرآن کذا و کذا هست، این قرآن میزان هست. یکی از چیزهایی که قرآن با او متصف می شود این که میزان صدق است. چون که اعتراض میزان صدقن که قرآن ناطقن، در وصف قرآن روایات هست که میزان صدقن، هیچ انحرافی درش نیست، کجی درش نیست. این میزان را، این ترازو را ما فرستادیم که یک کفه این ترازو حق است. شما در برابر این حق، عقیده حق، اعمال حق، اخلاق حق، رفتار حق بیارید. والحمدلله.